الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، جهل بکشانم یا به جهل کشته شوم.
هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسناد و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که به گردن ما حق دارن، کسانی که در این مجلس بودن، استفاده میکردن، چه فیض میرسوندن. مرحوم حضرت آیت الله فاطمه نیا که سالهای سال در این مجلس بودن، از وجودشون استفاده میشد. چه کسانی رفتن، چه کسایی جاشون نشستن. هر کی رفت یک کسی جاشو پر نکرد. برای همه این بزرگواران یک سوره حمد و توحید و همراه یک صلوات قرائت بفرمایید. عرض کنم که به مدتی ما در گفتگوهایی که خدمت دوستانمون داریم پیرامون این عنوان داریم صحبت کنیم، کلمات طیب و کلمات خبیث. در این جلسه هم خیلی از بزرگواران که هستن، یا جلسه اولشون باشه یا جلسه دوم که تشریف دارن، گفتگوهای قبلی رو نشنیدن. به طور خلاصه ما الان موضوع صحبتمون اینطوریه که گویا اینطوریه که انسان ساختار وجودیش بر این اساسه که در وجودش یه سلسله کلمات دارن کار میکنن. یعنی اینکه اگر انسان یه احساس خوشبختی میکنه الان، یا احساس مثلا سعادتمندی میکنه، یا احساس شادی میکنه، یا احساس بدبختی و شقایی میکنه، این حالات و این احساسات بر اساس یک کلمه ایست که در وجودش نوشته شده و ثبت شده. حالا این کلمات میتونه از هر جایی اومده باشه، از تربیت خانوادگی، از تربیت اجتماعی، از مطالعاتی که کرده، از تفکراتش. و بعد وقتی که دقت میکنیم میبینیم که قرآن کریم هم از این گفتگو با یه تعبیری به نام کلمات طیب و کلمات خبیث تعبیر میکنه. بیان قرآن کریم اینه که البته ما این آیه رو به عنوان صدر موضوع نوشتیم ولی هنوز بهش نپرداختیم، انشاءالله بعدا میپردازیم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. البته با آیه بعدی که پشت سر این آیه میاد، آیه 25 سوره ابراهیم که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا، از همین کلمه‌ای که اینجا تو این آیه ازش به کلمه طیب، کلمه خبیث تعبیر میکنه، اونجا ازش تعبیر میکنه به قول ثابت. بعد میگه خداوند مؤمنین رو با قول ثابت تثبیت میکنه، که حالا بعد انشاءالله بحثای تفسیری اونجاشو بعدا من دوستان تقدیم میکنیم. ما این بحث رو در اون شبای بعدم که این جلسه تموم بشه اگه زنده باشیم و توفیق داشته باشیم در منزلهای صادقی عزیز ادامه میدیم. نمیدونم که این آیه به اونجا برسه، ولی حالا از اینجا شروع کردیم. با توجه به این زیرساختی که بحثمون داره، جلسه گذشته عرض کردیم که حالا بریم ببینیم قرآن کریم مثلا کلماتو کجا استفاده میکنه. دیدیم که یکی از موارد استعمالش در داستان آدم، فرمود که آدم وقتی که گرفتار شد در اون داستان، حالا اون داستان خیلی خودش داستان خاصیه، از داستان خاص قرآن کریمه و زبان تمثیله و خیلی رمزگشایی میخواد، با اوناش کاری نداریم. ولی به هر تقدیر کلیت ماجرا اینه که همه میفهمن که یک گرفتاری برای آدم پیش اومد. قرآن کریم از این گرفتاری به ظلم تعبیر میکنه، به ظالم شد. یه وقتی که این اتفاق افتاد و بعد دوباره از تعبیر استفاده میکنه به نام هبوط، که وقتی که ما به کلمه هبوط دقت میکنیم میبینیم هبوط سقوط در مقامه، یعنی این که از یه مقامی که داشته بالاخره اوردنش پایین. حالا میخواد تدارک ببینه این اوضاع رو خداوند تعالی، این هبوط آدمو، کلماتی از جانب رب آدمو در میابه. تلقی آدم من ربه این کلمه، و بعد اون کلمه تلقی رو که ما دیروز شکافتیم دیدیم طلب، این اینا همینطوری این عبارت کنار هم دیگه قرار نگرفته که بعد ما هم همینطوری ترجمهش کنیم. تلقی اینه که یک کسی یه چیزی رو دریافت کنه، مربوط به ناحیه فهم نمیشه که مثلا بله حالا فهمیدم. یه وقت آدم یه چیزی رو میفهمه، یه وقت با تمام وجودش دریافت میکنه. حالا معمولا سن و سال تو این موضوع خیلی کمک میکنه که آدم میگه که یه چیزی بود 20 سال بود اینو میگفتم، 30 سال بود اینو میشنیدم، ولی الان تو این ماجرا یه جور دیگه اینو فهمیدم. اون یه جور دیگه، حالا ممکنه تعبیر فهمیدم رو به کار ببریم، ولی واقعا فهمیدن مغزی نیستش، یافتن یه چیزیه. حتی خود یافتن هم مراتب داره. یه چیزی آدم یافته، تو یه مرتبه دیگه از سنش دوباره یه جور دیگه میابه اونو، تو پیچ و خمها و حوادث زندگی مشاهدهش میکنه. حالا ما از این تعبیر میکنه به یافتن، و ما برای تمام اینا تو زبان عربی تعابیر داریم. تعابیر فعلایی مثل وجده، مثل علمه، حتی تو ادبیات به اینا میگن افعال قلوب، یعنی چیزایی که انسان با جانش دریافت میکنه. تلقی معنیش اینه، در جانش پیدا کرد یه کلماتی رو، نتیجه حضور این کلمات در جان آدم این شد که به جایگاه توبه دسترسی پیدا کرد. داستان اینه، یعنی این که حالا اگه ما دیگه بحثم ادامه ندیم، همینجا بخوایم توقف کنیم، برای خود بنده همیشه دغدغم این بوده. من میگم که اگه من مصیبت زده بشم و بعد مثلا یه کسی بیاد به من بگه که آقا مثلا تسلیت به شما عرض میکنم، درسته این یه ادب اجتماعی اونم میگه، ولی واقعا من تسلیت پیدا میکنم؟ یعنی واقعا کلمات کار میکنه؟ حالا یکی بچهش از دنیا رفته بده بگه آقا خدا صبرتون بده، بله ما بهش میگیم خدا صبرتون بده، حالا این امیدم داریم که مثلا خداوندم بهش صبر بده، ولی واقعا کلمه خدا صبرتون بده سوز دل اون آدمو خاموش میکنه؟ باید یه چیزی شما بگی که سوز دل اون خاموش بشه. قرآن باید اینجوری حرف بزنه. یکی از بزرگان میگفت ما اگه کسی بیاد مثلا با ما صحبت کنه، مثلا فرض کنیم بگه آقا من حسودم چیکار کنم، ما نهایتا یه چهار تا نصیحتش کنیم، یه چهار تا روایت در مذمت حسد براش میگیم اینا، ولی مربی حقیقی اونه که حسادت از وجود این بیاره بیرون. یعنی شما یه کاری بکن که من حسود نباشم. قرآن وقتی تسلیت میده باید یه جوری تسلیت نده مثل بقیه که آقا خدا صبرتون بده، مثلا پدرم از دنیا رفته میگه انا لله و انا الیه راجعون. این کلامی که قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون از این جنس نباید باشه طبیعتا که خدا صبرتون بده. باید یه چیزی باشه که اگه درست دریافت بشه توسط شنونده، شنونده مصیبتش براش آسون بشه، احساس کنه الان داره بار مصیبت خیلی قشنگ تحمل میکنه. منتها خب ما چون این توانایی رو نداریم که بشکافیم درون این کلمات و اون نیرویی که درون کلمات هست بیاریمش بیرون، این اتفاق برامون نمیافته. یکی از راه‌هاش ادبیات تحلیلیه که شما اون کلمه رو بشکافید ببینید چی داره میگه. داره میگه تلقا، یعنی یه اتفاقی در جان آدم افتاده، به جایگاه توبه دسترسی پیدا کرده. اینجوری نبوده خدا بشه که این چهار تا کلمه رو بگو توبه کن، از این جنس نبوده. از این جنس بوده که یک کلامی به جان آدم سرازی شده، آدم رسیده به جایگاه توبه. بعد تعبیر بعدی که اومد این بود که انه هو التواب الرحیم. اونجا گفتیم پروردگاری که در کانون و مصدر صفت توبه است با بارشی از رحمت رحیمی به سوی آدم برمیگرده و علتش اینه که انه هو التواب الرحیم. بازگشت پروردگار به سوی آدم فقط صرف یه بازگشت نیست که حالا من صورتم اونوریه مثلا صورتم اینوری کنم به سمت مثلا شما بزرگوار، بلکه وقتی که باز میگرده مفهوم حقیقت این بازگشت اینه. تا نمیخوام از کلمه مفهوم استفاده کنم چون کلمات بار معنایی داره، مفهوم نیست. حقیقت این بازگشت اینه که وقتی برمیگرده بارشی از صفت رحیمیت برای آدم اتفاق میفته. لذا آیه نگفت انه هو التواب، گفت انه هو التواب الرحیم. نه تنها به آدم رو میکنه بلکه به همراه خودش هدایت و به ثمر نشستنش رو میاره. این معنای کلمه رحیم بود. هر جایی اصلا رحیم رو شما نمیتونین ترجمه کنین، معادل فارسی من که براش پیدا نکردم. بعد میگن که اصلا این ترجمه به نام خداوند بخشنده مهربان که کلا غلطه. بعد شاید اون کلمه نامش درست باشه دیگه. حاجی امجد یادش بخیر میگفت که بهترین ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم، این یکی من دیدم گفت به نام الله رحمان رحیم، این بهترین ترجمه شه. چون اون ترجمه دیگه غلطه، شما کلمه رو نمیتونید برای رحیم، باید یه پاراگراف توضیح بدید. هر جایی که خداوند به ثمر نشستن صفت هدایت حرف میزنه از کلمه رحیم استفاده میکنه. تتاب علیه انه هو التواب الرحیم و هدایت. و حالا ببینید نکته اساسی اینجاست، یعنی ما اصلا بحثمون آوردیم رو این بخش که هدایت و به ثمر نشستنش با کلمات صورت میگیره. کلمات یه مش الفاظ بی‌معنا نیستن. یک کلمه میتونه یه آدمو از اوج تاریکی بکشونه بیرون، برسونه به اوج سعادت و بالعکس. اینا که شنیدیم تو داستانا داستان نیست که یک کلمه بهش گفته بود و طرف شده بود ولی خدا. اونا میدونستن چه کلمه‌ای رو باید بگن و در چه جایگاهی باید بگن و اون کلمه برای طرف شکوفا میشد و در اون شکوفایی یه دفعه میشد ولی خدا. ادامه سخن. حالا سوال، طرح یه چالش. تا اینجا اومدیم که آدم کلماتی رو تلقی کرد از جانب پروردگار و بعد به جایگاه توبه دسترسی پیدا کرد. سوال اینجاست که این کلماتی که آدم دریافت کرد و به واسطه اونها هدایت به ثمر رسید و به نتیجه رسید چه کلماتی بودن؟ وقتی دقت میکنیم به داستان آدم میبینیم که این کلمات خود داستان اومده تو جای دیگه این داستان. وقتی که خداوند به آدم امر کرد که لا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشین که از ظالمان خواهیم بود. خب بالاخره از درخت خورد، حالا درخت هرچی که بود با اون اصلا کاری نداریم، گرفتار هبوط شد. هبوط سقوط، اخراج از مقامه. یک کسی وقتی مقامشو بگیرن میشه هبوط. اینجا هم مقام اعتباری و قراردادی نیست که اگه هزار تا از این مقام رو بگیرن هیچ اتفاقی واسه آدم نمیفته در حقیقت عالم، ولی اون مقام مقام حقیقیه، مقام حقیقی ازش گرفته شده. خب باید تدارک بشه. تدارک یعنی جبران، جبران اون اتفاقی که افتاده. یک کلماتی به زبانش اومده، خودش چی گفت وقتی سخن گفت در مقام تو؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندی ما از خاسرین خواهیم بود، از خسارت دیدگان خواهیم بود. اینم توجه داشته باشیم که خسارت در لغت عرب به معنی از دست دادن اصل سرمایه است. کسی اصل سرمایه‌اش از دست بده میشه خسارت. خسارت از سود ضرر کردن نیست، سود نکردن نیست، از دست دادن اصل سرمایه است. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کلامی بود که آدم زد. به اندازه یه مختصری تحلیلش بکنیم. ببینید دقیقاً در نقطه مقابل آدم، چون این داستان دو طرف داشت دیگه، یکی دیگه هم تو این طرف داستان بود و اون شیطان بود، و اونجایی هم که حکم شد که هبوط کنید به شیطان هم این حکم شد. اه به تو علل ارزومت دیگه، اه به تو هم ضمیرش جمع بود، یعنی آدم و حوا و مرحوم علامه طباطبایی که این داستانو شرح میده، میگه که این اه به تو حتی خطاب به فرزندان آدم هم بود. اون وقت ایشون داستانو تمثیلی میکنه، اون خودش یه بحث دیگه میشه که من اصلا وارد اون فضا نمیخوام بشم، میخوام به اون مغز داستان اشاره بکنم. اصلا ظواهر داستان هیچ اهمیت فعلا نداره. در نقطه مقابل آدم، زمانی که خداوند از شیطان سوال کرد، گفت قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چه چیزی تو رو از سجده کردن برای آنچه که من با دو دست خودم ساختم من کرد؟ شیطان در پاسخ چی گفت؟ گفت قال انا خیرون نه، پاسخ داد من از اون بهترم. اینا یک گفتگو نیست، سوال و جواب نیست، شناسنامه است. شناسنامه شو در آورد نشون داد، شما کارت شناساییتون رو در بیارین نشون بدید. چرا سجده نکردی؟ گفت برای اینکه من کارت شناساییم اینه، انا خیرون نه، من شیطانم دیگه، انا خیرون نه. حالا ببینید چقدر تفاوت بین این دوتا پاسخ. تفاوتش تفاوت بین ساختار انسان و شیطانه. یعنی اگه یک کسی میخواد شیطان بشه راهش اینه، یک کسی میخواد انسان بشه راهشونه. یعنی انسان عذرخواهی میکنه، به خطای خودش واقفه و عذرخواهی میکنه، ولی شیطان تا آخر عذرخواهی نمیکنه. بعد یه شیطانی که عذرخواهی نمیکنه یه جامعه رو شیطانی میکنه. حالا اگه مدیر مدرسه باشه مدرسه میشه شیطانی، اگه مسئول خانواده باشه خانواده شیطانی درست میکنه، مسئول یه مملکت باشه مملکت شیطانی درست میکنه، مسئول یه جهانی باشه یه جهان شیطانی درست میکنه. اینا داستانگویی که نیستش، که بیان ساختاره، داره ساختار میگه، میگه شیطان اینه، نه اینکه کلام شیطان اینه. واقعا چقدر خوب میگن غربیا که میگن انسان کلامشه، انسان مساوی با کلامش میدونن. البته ما در بیانات امیرالمومنین هم داریم کلام و رجل میزان و عقله، کلام انسان میزان عقلشه، عقلم عقل آدم دو تا چیز کنه که عقل یعنی حقیقت وجود آدم دیگه. شیطان کلامش اینه یعنی چی؟ یعنی ساختارش اینه. کلام از ساختار بیرون میاد دیگه، یه سیری کرده، محصول اون سیرش یه چیزی شده، بعد شما اونو در کلامش میبینید. وقتی حرف میزنید سیرشو میبینید. میگه چی؟ میگه انا خیر، من از اون بهترم. کلام آدم اینه، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما به خودمون ظلم کردیم. شناسنامه آدم اعتراف به ظلمه، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما به خودمون ظلم کردیم. شیطان درست در نقطه مقابل آدمه. چه اتفاقی میفته که ببینید بوری میخواد اون چیزی که داره تو وجودش میجوشه به زبان بیاره. اولین چیزی که توی کلامش بیرون زد انا بود. اصلا جواب اون سوالی نیست. چرا سجده نکردی؟ یه عملی رو انجام نداده. مثلا چرا این خونه رو نخریده؟ چون پول نداشتم. جوابش اینه دیگه، چون من بهترم. چه ربطی داره این؟ ببین اصلا جواب ربطی به سوال نداره. سوال اینه که چرا سجده نکردی؟ چون من بهترم. چون برای خودش یه قاعده درست کرده، قبل از این کلی جمله چیده تا رسیده به این جمله. ولی از شدت فشار انانیت، یعنی تو وجود چیز جز انا وجود نداره، اولین چیزی هم که ریخته بیرون همونی بوده که اونجا داشته میجوشیده، انا. بلافاصله بعد از انا هم یه نگاهی به انا کرده، دیده از انا بهترم، در عالم کسی وجود نداره، انا خیر، چون که انا خیر، من کانون خیریتم. چون تمام وجودش رو انانیت گرفته، سخنش اینه قال انا خیر. بعد حالا من از اینجا سریع عبور میکنم، بعد پرانتز عرض میکنم، یه محرمی راجع به ساختار انسان صحبت کردیم در قرآن کریم. ببینید قرآن کریم اشخاص رو معرفی نمی‌کنه. ما وقتی قرآن رو می‌خونیم اشخاص رو می‌بینیم. مثلا میگه عجب این فرعون آدم بدی بوده، چقدر این قارون آدم مزخرفی بوده، چقدر این شیطان موجود خبیثی بوده. ولی قرآن کریم وقتی اینا رو معرفی می‌کنه، شخصیت‌هایی رو معرفی می‌کنه که این شخصیت‌ها جنبه‌های وجودی خود انسانه. انسان که یه جنبه وجودیش شیطانه، یه جنبه وجودیش فرعونه، یه جنبه وجودیش قارونه. و بعدم معرفی میکنه که شما اگر چگونه خودتو تربیت کنی میشه قارون، چگونه تربیت کنی میشی. این سه تا از شخصیت‌های کلیدی انسانی هن، فرعون و قارون و شیطان. ریشه ی هر ستاشون به انانیت برمیگرد. یعنی شما تفسیر اون کلمات اینا و داستان اینا را اگه تو قرآن پیگیری کنی، ریشهشون به همین شیطنت شیطان برمیگرد. پدر جد اون دوتای دیگه هم اینه، تمام وجودش انانیت. میگه انا خیر. حتی یه گفتگوی عجیبی هست در رساله توحید مرحوم علامه، معلوم علامه میگه شما وقتی که خودتون یه انانیتی به خرج میدین، در مقام اون انانیت یه شیطان خلق میکنه و چهره برزخی اون انانیت شما شیطان. بعد تعابیر روایی و قرآنی هم تایید میکنه. از وقتی از شیطان حرف میزنه میگه شیطانش، شیطان اون. حالا از این عبور کنیم. اون کلماتی که آدم دریافت کرد و با اونا به توبه دسترسی پیدا کرد چی بود؟ اعتراف به ظلم. اعتراف به ظلم همون کلماتی بود که آدم به توسط اونها توبه کرد. نتیجه آمدن توبه چی بود؟ هدایت. بس من همینجا متوقفش کنم. حالا بعد هدایتم ادامه داره داستان، البته که بعد گفت اگر توبه کنید هدایتی میاد که اگر به اون هدایت چنگ بزنید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزن از شما برداشته میشه. البته این تعبیر غلط بود، اشتباه ترجمه کردم. لا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیهتون کار نمیکنه، چون خوف برداشته نمیشه، خوف همیشه است، بر علیه انسان کار نمیکنه. یکی از اشتباهاتی که در ترجمه قرآن کردن اینه، الا ان اولیاء لا خوف علیهم، میگن اولیاء خدا ترسی ندارن. میگه لا خوف علیهم، بابا هیچ خوفی بر علیهشون کار نمیکنه. این همه امور مخوف در عالم هست، ولی اون امور مخوف بر علیه اولیا کار نمیکنه. ولا هم یحزنون، البته در هیچ حالتی به صورت استمراری حزن سراغشون نمیاد. و جالب اینجاست که من دیگه اینو ادامه ندادم، چون نمیخواستم وارد فضای این بحث بشم، که خود این هدایت از جنس کلماته. شما هدایتی که از انبیا اومده چه جنسی اومده؟ انبیا با مردم چیکار کردن؟ با مردم حرف زدن دیگه. حالا دقت بفرمایید، جانمایه آدم اعتراف به ظلمه، جانمایه شیطان انانیته. اینا کلمات نیست، جانمایه هاست. راه سعادت و کمال و نجات از شیطان درون دست کشیدن از انانیت. به طلبه ها میگفتن، اول طلبه ایشون میگفتن وقتی داری مباحثه میکنی، اگه فهمیدی حق با رفیقته، مبادا که اینجا ادامه بدی مباحثه رو، ادامه بدی میشه مرا. بعد یه فصل مشبهی در مورد مضرات مرا و روایات که در مرا هست صحبت میکردن. میگه اگه اینجا تو مباحثه فهمیدی حق با رفیقته، اعتراف کن، چون از اینجا اعتراف نمیکنی، بعد میری بالا، میری بالا، میری بالا، میری بالای بالای بالا میشینی، وقت اعتراف دیگه نمیکنی به ظلم خودت. از اینجا شروع میشه. لذا این دست کشیدن از انانیت از اول سیر انسان شروع میشه. آدم از اول سیرش وقتی از انانیت دست نکشه، تا آخرم دست نمیکشه، یه جایی باید دست بکشه دیگه. بعد میگه آخه نمیشه، اگه من الان بخوام اینجا اعتراف کنم، بعد همه گذشتم هم همه رو باید اعتراف کنم دیگه، چون همه بر اساس این بنا شده. بنده خدا آیندت بی‌نهایت، گذشتت 50 ساله. من یه وقتی اونجا رفتم یه جایی یه دوره‌ای می‌خواستم برم، بعد خواستم منو گزینش کنه، از این دوره‌های جیگولی هم بود، می‌خواست منو یه جایی رد کنه از این دوره. گفت که شما اگه بیا اینجا چیزایی بشنوی که خلاف مثلا تمام این اعتقاداتت باشه، بفهمی خلافه، ول می‌کنی اعتقادات قبلی؟ گفتم آره. گفت واقعا ول می‌کنی؟ گفتم ببین، من که قرار نیستش که 20 سال دیگه زندگی کنم، که من قراره تا ابد زندگی کنم. اگه بفهمم 40 سال گذشته اشتباه بوده، بعد اصلاحش کنم که ابدیتم به باد نره. تا اینو گفتم آدم منصف بود، امضا کرد، دیگه از هم ادامه نداد، گزینش شد. خب شما میگی من الان بعد 40 سال گذشتم و انکار کنم، همش بگم باطل بوده؟ خب بگو، چون ابدیتت رو میخوای چیکار کنی؟ 40 سال باطل بوده، اینجا بعد برگردی. هر یه عمر باطل رفت. پس این داستان هور برای چیه؟ فقط برای اینکه بشینیم گریه کنیم بر بازگشت هور؟ هور یه جایی بین بهشت و جهنم گیر کرد، خب حالا چیکار کنه؟ 50 سال گذشته خودش رو انکار کنه؟ هور داره به ابدیتش نگاه میکنه، نه 50 سال گذشته. جانمایه آدم اعتراف به ظلم. این تا اینجا. و اما مورد دیگری از استعمالات کلمه در قرآن کریم، این آیه. تا اینجا عرض کردیم که در عرف و ادبیات به کلمه میگن کلمه، تا میگه درخت، دیوار، آسمان، زمین. در عرف و ادبیات به جمله هم میگن کلمه، و کلمتون بها کلامون قدیم، کلمت لا اله الا الله هست. در فرهنگ قرآن دیدیم علاوه بر این که قرآن به این دوتا میگه کلمه، به چیزهای دیگری هم ممکنه بگه کلمه. میخوایم ببینیم قرآن وقتی میگه کلمه خبیث، کلمه طیب، منظورش چیه. یه مورد از استعمالاتش در داستان آدم بود که ملاحظه فرمودین، آدم کلماتی رو از پروردگارش تلقی کرد و به اونا توبه کرد. مورد بعدی، مورد دوم که این خودش یه باب دیگری دوباره باز میکنه از استعمالات قرآنی به کلمه، این آیه شریف است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این آیه از آیات فوق العاده قرآن کریم، البته همه آیاتش فوق العاده است. اللهم انی اسالک به کلمات که به اتمها و کل کلمات که تامه، اللهم انی اسالک به کلمات که کله. خداوند در بخش پایانی سیر داستان حضرت ابراهیم از یک کلمات سخن میگه. حالا اینجا جالبه که داستان حضرت ابراهیم در قرآن داستان سیر یک انسانی که با فطرت خودش داره سیر میکنه. یه انسان فطری سیرش اینجوریه، از نقطه فطرت آغازینی که یه ستاره رو میبینه میگه آزاربی شروع میشه، پایان سیرش آخرین مقامیه که انسان میتونه در اون مقام بزنه، مقام امامت. در پایان این سیر خداوند میگه که یک کلماتی بود، با اتمام این کلمات، با عرض معذرت من راجع به تک تک این کلمات خیلی دقت کردم که اینا سر جای خودش باشه، حالا بعد شما دلیلش رو بعضی جامو لازم میفرمایید. با اتمام این کلمات، حالا کی این کلمات رو به اتمام رسوند فعلا نمیدونیم، جناب ابراهیم به مقام امامت دسترسی پیدا میکنه. حالا ببین، من خودم دغدغم اینه، خوش به حال حضرت ابراهیم که به مقام امامت دسترسی پیدا کرد، مسئله اینجاست که من چجوری میتونم دسترسی پیدا کنم. اگر این یه داستانی از این که حضرت ابراهیم برای مقام امامت دسترسی پیدا کرد و اینه، معلومه خداوند یه داستانی گفته جگر ما رو آتیش بزنه. آیا یه داستانی گفته که مثل اینا که میرن این برون بر قضا میخورن و چیچی و بعد عکسشو میذارن روی فال دوبراشون پیره؟ خب حالا قضاشو تو خوردی، من بعد مثلا تماشا کنم کیفشو تو کردی، من زجرشو بگشم، فلان منطقه رو تو رفتی دیدی، من مثلا تماشا بکنم. قرار است که آیا من مثلا ببینم دلم بسوزه مقام امامت و مثل همین اوضاع، یا اینکه قرار است که برای منم دسترسی به چنین مقامی باز بشه، یا حداقل دسترسی به سیر رسیدن به این مقام باز بشه؟ پاسخ اینجاست که نمیدونم شما خودتون پاسخ بده، شما از خداوند کدوم انتظار رو دارید؟ به نظر بنده این دومی است، یعنی داره راه دسترسی به این مقام میگه. میگه مقام امامت دسترسیش با یه سلسله کلمات. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، و تعبیر اتمم خیلی جالبه، من اینو تازه متوجه شدم، من هیچ وقت این دعای سحر را نفهمیدم، هنوزم نفهمیدم. اللهم انی اسالک به کلمات که به اتمها، معلومه که در مورد کلمات تمامیت مهمه. حالا اون تمامیت کلمات چه باید ببینیم. قال انی جاعلک للناس اماما. حالا به نظر میرسه که هر آیه‌ای دارای یک کلید واژه است، یا چند تا کلید واژه. شما وقتی این کلید واژه‌های آیات رو باز می‌کنین، به خلاف مسیر غلط که ما رو بردن از صرف و نحو شروع کردن با ما، ادبیات عرب از لغت شروع میشه. اگر لغات قرآنی رو، اونم نه لغت که المنجد کسی باز کنه نگاه کنه، لغت عمیق قرآنی، یعنی ریشه‌یابی لغت، این اولین دسترسیه که ادبیات تحلیلی به انسان میده. اگر شما اون کلید واژه رو باز کنید، در اون کلید واژه دقت کنید، آیه شکوفا میشه، فوران می‌کنه. یکی از کلید واژه های کلید واژه رب. رب چیزی حدود 900 بار در قرآن تکرار شده. تمام دعاهای انبیا با رب آغاز شده، به جز ذکر یونسیه. حتی شیطان وقتی میخواد از خداوند درخواست کنه، با کلمه رب از خداوند درخواست میکنه. رب به ما عقبیتنی، چون شیطان وارده دیگه، میدونه باید کدوم کلیدو بزنه در دعا رو باز کنه تا دعاش مستجاب بشه. رب به ما عقبیتنی لاغوین نام عجب. حالا شما الان به این کلید واژه ملاحظه فرمایید، از ابتلا ابراهیم رب بود، یعنی کدوم مقام الان میخواد با ابراهیم چیکار کنه؟ مقام ربوبیت حق تعالی است. قال انی جاعلک للناس اماما. پس سیر امامت از اسم رب آغاز میشه. رب کیه؟ در آیه قبلی هم ببینید رب حضور داشت. آیه قبلی چی بود؟ فتلق آدم من ربهی کلمات. ببینید نگفت فتلق آدم من الله کلمات، من خالقهی کلمات، این همه اسماء خدا که در قرآن است از اونا کلمات، میگه من ربهی. پس اونجا مقام ربوبیت داشت کار میکرد، اونجا میخواست آدم رو از یه چالهی نجات بده، رب اومد وارد میدان شد. اینجا میخواد ابراهیم رو در سیر خودش سیر بده به یه مقام اعلا، باز رب میاد وسط. رب کیه؟ رب اون کسیه که انسانو از نقص و کمال میکشه. این دقیق ترین ترجمه که میتونیم برای کلمه رب. و تلقا آدم، آدم کلماتی رو از جانب رب در جان خودش یافت، به واسطه حضور این کلمات به جایگاه توبه دسترسی پیدا کرد. توی این آیه مورد بحثم جناب ابراهیم و رب به کلماتی مبتلا میکنه. پس باز سخن از کلمات و سخن از رب، سخن از سیر ابراهیمه.
ابراهیم برای اینکه سیر بکنه به مقام معاد برسه باید از جانب مقام رب یه کلماتی بیاد وسط. این کلمات چیا هستن؟ حالا اتمام این کلمات، کلماتو به اتمام رسون. کی فعلا هنوز نمیدونیم کی به اتمام رسونده. ابراهیم به اتمام رسون، رب به اتمام رسون. طبق قواعد ادبیات عرب فاعلش باید رب باشه، ولی حالا بریم جد. فعلا اینجاییم که اتمام این کلمات موجب دسترسی به جناب ابراهیم به مقام امامت میشه. پس اگه من بنده و شما هم این کلماتو بهش دسترس پیدا کنیم و به اتمام برسه اون کلمات برای ما، ما هم به مقام امامت دسترسی پیدا میکنیم. البته اینجا عرض بکنم مقام امامت مثل یه مقام، مثل مقام نبوت. این مقامات یه ظاهری دارن یه باطنی. ظاهرش رو انسان نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، ولی به باطنش میتونه دسترسی پیدا کنه. مثلا فرض بفرمایید مثل مقامات انسانی که یه کسی میتونه لیاقت رئیس جمهوری داشته باشه، اما در یه آن نمیشه ما شما 10 تا رئیس جمهور داشته باشی. یه مقام بیشتر نیست. مقام امامت اینجوری نیست که 10 نفر بتونن امام باشن، ولی میشه که در یک زمان 2 نفر باشن که لیاقت این مقامو داشته باشن، مثل زمان علویت اسمت و طاهره. البته این مقام به کسی داده نمیشه دیگه، بعد از آخرینش ختم شده این مقام امامت، ولی باطن مقام امامت ولایته و این همونی که مرحوم علامه طباطبایی میگه آخرین مقامی که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. پس به باطن مقام امامت یعنی ولایت میشه دسترسی پیدا کرد، ولی امام کسی دیگه نمیشه. اینجا از زمان جناب ابراهیم باب امامت باز شده و بعد ذریه ابراهیم هم امام بودن تا امامت رسید به اهل بیت اسمت و طاهره. حالا مسئله اینه برای ما، این مقام چجوری میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ میگه با کلمات. از ابتر را ابراهیم ربهو به کلمات و اتمهان. اتمام این کلمات وقتی اتفاق افتاد خداوند فرمود انی جاعل کل الناس امام، من تو را امام مردم قرار دادم. رب کسیه که از نقص به کمال هدایت میکنه. هدایتش هم هدایت تشریعی نیست که بگه مثلا این مسیر کماله. همونطوری که در داستان آدم یک بار جان آدم متحول شد، خداوند گفت تلقی، تلقی کلمات یعنی یک باره در جان خودش یافت این حالو، در جان خودش یافت که من ظالمم. ولی شما 300 بار 400 بار اصلا 4000 بار بشین تو سجده بگو لا اله الا الله. سوال اینجاست که مگه یونس 4000 بار گفت؟ یونس تو شکر ما یه بار بیشتر نگفته، حالا شاید دو بار گفت. اونجا که فرصت نبوده که سجده کنه بعد حالا 400 بار بگه. اونایی که گفتن 400 بار بگو، گفتن 400 بار بگو که یه بار بارم به واقع بگه. یه بار به واقع در جان خودش بیابه که ظالمه. آدم در جان خودش یافت، خداوند از این به تلقی تعبیر میکنه، این کلمه رو یافت که من ظالمم. حالا رب از نقص به کمال هدایت میکنه. این هدایت در جناب ابراهیم با ابتلا به کلمات صورت میگیره. آیا این کلمات کلمات عرفی بود؟ یعنی یه کلمه بود؟ کلمه نحوی بود؟ یعنی یه جمله بود؟ مقصود از ابتلا به کلمات که به مقام امامت منتهی میشه چی بود؟ شما سیر ابراهیم رو نگاه کنید ببینید چی بود. از تحقیق در مورد ابتلا میگه ان الاصل الواحد فیها هو ایجاد و تحول ای تقلب و تحویل تحصیل نتیجت منظوره. این کتاب از تحقیق از این جهت که به ریشه لغت میپردازه بسیار کتاب ارزشمندی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصطفی رو، برایشون یه صلوات خط بفرمایید. حالا ببینید یه لغت چقدر زیبا میتونه آیه رو شکوفا کنه. میگه اصل واحد در ماده بلوه که بلا و ابتلا از این لغت دیگه، بلا یبلو بعد میره تو باب ابتلا میشه ابتلا و بعد تو لغت هم نوشتن البلا و الابتلا به معنی واحد، بلا و ابتلا به معنی واحده. میگه ایجاد تحول یعنی زیر و رو کردن، از حالی به حال دیگر کشیدن برای ایجاد نتیجه مورد نظر. این معنی ابتلاست. حالا ما تو فارسی میگیم ابتلا، برام نمیفهمیم ابتلا چیه. ابتلا یعنی یه چیزی رو زیر و رو بکنی، از یه حالی به حال دیگه بکشیم برای که یه نتیجه مورد نظرتون رو میخواین، اون نتیجه مورد نظر رو به دست بیاریم. ابتلا ابراهیم یعنی خدا ابراهیم رو زیر و رو کرد، از حالی به حال دیگه کشید. با توجه به این معنا که زیر و رو کردن، از حالی به حال دیگه کشیدن برای ایجاد نتیجه مورد نظره، منظور از ابتلا به کلمات مجموع حوادثیه که در طول سیر زندگی جناب ابراهیم برای اون اتفاق افتاده و این یک معنای تازه قرآنی برای کلمه است. بعدن از این تازه تر هم داریم، به عیسی میگه کلمه، کلمت من حسن و المسیح عیسی ابن مریم. اونو اشتالا به جرس و درز قرآن پس وسیع دایره کلماتش. بعد در پایین فرموش مرمو علامه طباطبایی رو میگیم همه اینا رو جمع‌بندی میکنیم که چرا اینا کلمه. تمام حوادثی که در طول سیر زندگیش براش اتفاق افتاده اینا کلمات بوده. اینا چیا بوده؟ افکنده شدن در آتش. یه غذایی هست توی دیار عربی، گوشت رو با ادویه های خیلی زیاد میگیرن، اینقدر اینو ورزش میدن که اگه درست یادم باشه اسمش کبه است. اینو انقدر ورزش میدن که این با اون حرارت گرمی ادویه میپزه. من یه مستندی راجع به این غذا میدادم، حالا نمیدونم دیگه این مستند صحتش چقدره، ولی میگفت این غذا برمیگرده به زمان حضرت ابراهیم، چون انقدر هیزم جمع کرده بودن. میدونید دیگه وقتی که مثلا حکومت هم میخواد یه کاری بکنه جایزه هم بابتش میده دیگه، همه جمع میشن دیگه. میگفت هر کی خلاصه یه هیزمی می آورد محبوب نمرود میشد اونجا، هر کی خلاصه از هر جایی تونسته بود یه هیزمی آورده بود که ابراهیمو توی آتش بسوزونن. بعد حالا تو اون مستند میگفت چون تمام هیزم ها رو تا فرسنگ ها اینو سوزونده بودن، تا سالها دیگه هیزم نبود و اینا میخواستن چیز رو تبخ کنن، آتش نداشتن، این غذا رو درست کرده بودن که با ادویه اینو بپزن. این آتشی که باید با منجنیق پرتش کنن اون تو. بعد از اون تبعید، از اون سخت‌تر فرستادن زن و فرزند به مکان غیر زیزر. حالا تو فارسی میگن لم یزرع، غلط، لم یزرع درسته، لم یزرع هم نبوده، قرآن میگه غیر زیزر، چون لم یزرع یعنی یه زمینی که توش کشت نکنی ولی قابلیت کشت داره، ولی غیر زیزر یعنی اصلا قابلیت کشت هم نداره. بعد وسط بیابون، الان مکه سو اینجوریه، اون موقع اصلا چیزی نبوده، همین الان هم اگه پول نباشه شما یه سال دیگه بری اونجا همش نابود شده، با پول اونجا رو سرپا نگردشن، چیزی نیست، آفتاب داغه و زمین غیر زیزر. بعد زن آچر ما یه دون از این کارات 5% انجام بدیم از کره زمین اخراج رو میکنه، خدا این کارها رو میکنه، هیچ کسی هم کاری به کارش نداره. همسری که تازه زایمان کرده، بچه نوزاد، میگه برو اینا رو بذار تو وادی غیر زیزه، کی میتونه همچی کاری بکنه جز امام حسین؟ از همه عجیبتر داستان ذبح اسماعیل. اونم نه که مثلا این بچه‌ای مثل من داشته باشه ذبحش کنه، اسماعیل که اصلا اسمش رو وقتی انسان میگه جلسه عوض میشه، لطافت وجودش آدم احساس میکنه، کسی که قراره از نسل این بزرگوار پیغمبر خدا به دنیا بیاد. اینا کلمات ابراهیم بودن. حالا با این توضیحات شما دسترسی تازه به معنی کلمه پیدا کرد. حالا کلمه من و شما کجاست؟ انا بر خدا حاج آقا امجد میگفت گاهی خداوند یه آدمی رو تو حوزه علمیه 50 سال نگرش میداره، همه امورش هم فراهمه، نه زن و فرزندش وقتش رو تلف میکنن بر علیهشن، کامل به میلشن، اوضاع به میلشه، وضع مالیش هم خوبه، درس هم میخونه، استاد هم داره، یه این داره تربیت میشه برای 50 سال بعد یه کلمه بگه جامعه رو بریزه بهم. شیطان داره برای اون 50 سال بعد اینو آماده. کلمه آدم کجاست؟ کجاست آدم بعد اون کلمه رو به زبان بیاره؟ منظورون از این کلمه هاست دیگه. دسترسی تازه ایجاد میشه به معنی کلمه با این داستان. در این دسترسی تازه یا استعمال قرآنی، کلمات میشن حوادث و ابتلاعاتی که به کار رفتن. پس حوادث و ابتلاعات کلماتن. اللهم انی اسالک به کلمات که بعتم ما، شما تو دعای سحر داری اینو از خدا درخواست میکنی، و کل کلمات که تا من نام، یعنی تمام زیر و رو شدن های زندگی کلمات الهی هم که دارن میان، تا من شما این کلمه رو چگونه بر زبان جانمون جاری کنیم. پس در آتش افکندن کلمه است، تبعید از شهر و دیار کلمه است، بردن همسر و فرزند به بیابان غیر زیزر کلمه است، دستور به ذبح فرزند کلمه است، و اتمام این کلمات موجب دسترسی به مقام امامته. عرض آخرمون، تا اینجا گفتیم که رب جناب ابراهیم رو مبتلا میکنه به کلمات. این کلمات همون حوادث و ابتلاعاتی هن که رب در سیر زندگی جناب ابراهیم طراحی کرده. از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، حالا قدم پایانی میخواد برداشته بشه. قدم پایانی اینه که اتمام این کلمات موجب دسترسی جناب ابراهیم به مقام امامت میشه. پس اینجا اون دعای سحر هم یه جلوه نمایی کرد، اللهم انی اسالک به کلماتی که به اتم ما، داره اینو میگه، کلمه تامه اونی که یه کلمه که بتوانم خلاصه اجراش کنم و به زبان بیارم، میشه مجموع زندگی انسان کلمات انسان. خدا به آدم توفیق بده که آدم بتونه به تمام کلماتی که در سر راهش رو بتونه به پایان برسه. خب فاتمهونه کی؟ فاتمهونه ابراهیم یا رب؟ طبق قواعد وقتی که اینجوری میشه یه عبارت، مرجع اون نزدیکتر است. از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن، اگه از اتمهن برین دند عقب، اول به رب میرسید بعد به ابراهیم میرسید. پس از لحاظ قواعد ادبیات مرجع ربه. حالا هر دوشو بررسی میکنیم. چالش اینه که اتمام کلمات که موجب دسترسی ابراهیم به مقام امامت میشه یعنی چی؟ مرحوم علامه در المیزان جلد 1 صفحه 270 فرموده اما اتمامهن، در مورد اتمام کلمات دو تا احتمال وجود داره. اگر ضمیر در اتمهونه به جناب ابراهیم برگرده، مقصود از اتمام کلمات اینه که ایشان آنچه را که ازش خواسته شده به نحو تام و تمام انجام داد و اوامر الهی را امتثال کرد. معنی خوبی، اشکالی هم نه. اما ببین حالا عبارت بعدیش اینه، میگه و امکان از ضمیر راجعا الیه تعالی کما هو ظاهر. اگه ضمیر به الله تعالی برگرده که ظاهرا اینطوریه، ظاهرنش هم ظاهرا ادبیاتش اینطوری، هم ظاهرا توحیدیش، یعنی ادبیات هم اینو تایید میکنه اگه حالا وارد فاز توحید هم نشیم. مقصود از اتمام کلمات اینه که الله تعالی در آنچه از جناب ابراهیم خواسته بهشون توفیق داده و در این امر یاریش کرده. ای دعا از تو اجابت حمزه تو. تو داستان آدم کی توبه کرده؟ اول خداوند رو آورد به آدم، کلماتی رو به آدم القا کرد، بعد آدم توبه کرد، بعد خداوند توبهش پذیرفت. اینجا هم خداوند ابراهیم مبتلا میکنه به کلماتی و به ابراهیم توفیق میده که این کلمات رو به اتمام برسونه. ای دعا از تو اجابت حمزه تو، ایمنی از تو مهابت حمزه تو. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه‌ای با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. در نتیجه کلمات مجموع حوادثی است که در طول سیر جناب ابراهیم براش اتفاق افتاده و اتمام کلمات توفیق و یاری در به سرانجام رساندن این حوادثه. نتیجه اتمام کلمات و به سرانجام رساندن حوادث دسترسی پیدا کردن به مقام امامت و امام مقتدای مردمه و کسیه که مردم در قول و فعلشون به اون اقتدا میکنن. من با خودم فکر می‌کردم که شاید جز سخت‌ترین ابتلاعات که انسان می‌تونه بهش مبتلا بشه همین ابتلاعش. وقتی فکر می‌کنم به این قسمت داستان که چجوری زن بچه‌شو تو بیابون رها کرد، خیلی عجیبه. شاید یه بیابون لمیوز الان تو همین تهران تو هوای 40 درجه 38 درجه تهران هم سر زور زیر آفتاب نمی‌تونه 5 دقیقه وایسه، بعد زن بچه‌شو تو بیابون رها کنه، بعد مأمور بوده که حتی پیاده نباید می‌شده، که از شطورش پیاده نشده، اینا رو رها کرده، بعد رفته چند تا تپه وادی اون طرف‌تر وایساده، دستش رو سمت آسمان دراز کرده، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدای من در یه وادی غیر ذی زرع خانه آدم. بعد با خودم فکر کردم، گفتم خب وقتی که این کارو کرده که یه لشکر جرار خونخوار که دیگه اونجا نبوده که یه لشکر جرار خونخوار اونجا نبوده. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. بینش اهل حقیقت چو حقیقت بیناست، در تو بینند حقیقت که حقیقت ایناست. نیست چشم دگران حقیقت نگران، ورنه آن روز حقیقت که چنین آهین است. من اگر جاهل گمراه هم وگر شیخ قبلم روی حسین است و همینم دین است. او چو بینای حقیقت بود از دیده من، حقیقت که مرا چشم حقیقت بین است. آی بوده پیش از گل من، سرخوش جامش دل من، مستی ما به حقیقت زمه دیرین است. نور او مبدع من بود و معادم همه اوست، قصه باز پسینم خبر پیشین است. ما سوا عاشق رنگن سوای تو حسین، که جبین و کفت از خون سرت رنگین است، خردلی بار غمت را دل آنم نکشد، آه از این بار امانت که عجب سنگین است. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.